أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما على مولانا وصاحبنا بقية الله. صلى على محمد وآل محمد. أرواحنا وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جلسه 104 از شرح نهج البلاغی امیر مؤمنان علی علیه السلام با محوریت حکمت‌های نهج البلاغه. این جلسه ما امشب مواجه شده است با شب شهادت سردار محبوب دلها، فرمانده محور مقاومت، شهید حاج قاسم سلیمانی. لذا در ابتدای جلسه یاد او را زنده می داریم و به روان و روحش درود می فرستیم و تعظیم می کنیم در برابر این شخصیت بزرگ. یه مقدمه‌ای درباره نهج البلاغه عرض می کنم و بعد در پایان جلسم چند جمله‌ای درباره شخصیت حاج قاسم سلیمانی به تناسب مطالبی رو عرض خواهم کرد. در 104 جلسه نهج البلاغه می رسیم به حکمت 26 از حکمت‌های نهج البلاغه. 25 حکمت رو بنا به حوصله درکمون استلهاماً از شارحان نهج البلاغه و روایات مورد گفتگو قرار دادیم. حکمت 26 عنوانی که حقیر با تأمل برش قرار دادم این است که راهکارهای شناخت ابعاد پنهان شخصیت انسان، راهکارهای شناخت ابعاد و جوانب پنهان شخصیت انسان. اونم راهکارش رو، دو راهکار رو مولا در این کلمه مولا بیان می‌فرماید که یکی دقت‌های روانشناسانه و یکی دقت‌های رفتارشناسانه است. جمله مولا رو یک بار مورد تأمل قرار میدیم و قرائت میکنیم، میخوانیم. امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمودن طبق نقل سید رضی که این گونه میفرماید و قال علیه السلام، امام فرمود ما اذمر احد شیئا الا ظهر فی فلتات لسانه و صفحات وجهه. هیچ کسی چیزی را در دل پنهان نمی کند مگر اینکه در لابلای سخنانی که گاهی بدون اندیشه و بدون اراده از او خارج می شود و یا در چهره و صورت او که غالباً با تغییر رنگ و حساس شدن و یا برافروخته شدن و در هم کشیده شدن به نمایش گذاشته می شود آشکار می گردد. امیر مؤمنان علی علیه السلام فرمودند هیچ کسی ما اذمر احد شیئا، هیچ کسی چیز رو در دل پنهان نمی کند الا اینکه یک جا عیان می شود، به نمایش گذاشته می شود. اونجا که به نمایش گذاشته می شود یا از لابلای کلماتی که بر زبان جاری می کند ناخودآگاه به نمایش گذاشته می شود، ظاهر می شود، و یا از خود اون قالب چهرش، از صورت و کیفیت اون سلولهایی که صورت او رو شکل میدهد و تغییر پیدا میکنه، از اون قالب چهرهش به نمایش گذاشته میشود. این رو ما عنوان دادیم راهکارهای شناخت ابعاد شخصیت پنهان یا ابعاد پنهان شخصیتی انسان. اونی که آدم ابعاد شخصیتی انسان که ظاهر نمی کند و پنهان است، این یک جا ظاهر میشه، دو جا ظاهر میشود. طبق این بیان راهکاری که بخوام اونو بشناسیم چیه؟ یکی دقت روانشناسانه در کلماتی که انسان بر زبان جاری می کند. دو، دقتهای رفتار شناسانه. نگاه به چهرش بکن، چهرش که تغییر می کند حکایت از جهت دیگر می کند. رنگ رخساره خبر می دهد از سر درون. خب یک توضیح اجمالی عرض بکنم، چون امشب دو تا بحث میخواییم بیان کنیم. توضیح اجمالی رو اینطور بیان میکنم که حضرات استحضار دارن که یکی از آسیبهای اجتماعی در هر جامعه ای رفتارهای غیر شفاف و رفتارهای پنهانه. پنهان کردن زوایای رفتاری انسان هاست، این یه آسیب در جامعه هست. اینم به طور گسترده گاهی تو جامعه دیده میشه، هم در رفتار افراد عادی هم در رفتار مسئولین و مدیران. گاهی این آسیب در جامعه دیده میشود. بسیارم واضح و روشنه که این یکی از خسارتهای فرهنگیه. یعنی پنهانسازی رفتارها یا پنهانسازی ابعاد شخصیتی، آدم اون چه هست در بیانش نباشه، اون چه هست در رفتارش نباشد، این یه خسارت فرهنگی در جامعه هست. عمده ترین خسارتش هم ظاهر میشه اینه که وقتی یک جا این چند شخصیتی یا آدم روشن بشود، بی اعتمادی در جامعه حاکم میشه. اولین خسارتش این که وقتی بنده دیگری دو نفر، سه نفر، ده نفر تو جامعه اینطور باشن، شما هر وقت میخوای به یک نفر یه تعاملی کنی، یه ارتباطی برقرار کنی، فوراً در دلت بی اعتماد میشی، نکنه این که به من نشان میدهد چهره او نباشه، کلا سر من بره، لذا بی اعتماد میشی. در جامعه به جای حسن زن سوء زن حاکم می شود، بی اعتمادی در جامعه حاکم میشه که این یک خسارت بسیار بزرگ و جبران ناپذیر است که این یک در حقیقت آسیب بسیار بزرگی است. اسلام که جامعه ترین دین در میان ادیان توحیدی است، اسلام به دنبال راهکار و بیان قوانینی است که همه جانبه باشه در میان مردم، مردم بتونن این رو تشخیص بدن. تشخیص هم که میدن به دو هدف، یک پیشگیری، دو درمان. هم پیشگیری کنن از این پنهان کردن ابعاد شخصیتی افراد و هم درمان کنن اگر بعضی از افراد بیمارند و این بیماری در وجودشون هست، برن یا خودشون درمان کنن یا جامعه درمانگاه درمان این رفتارهای نامطلوب روانی رو ایجاد کند. خب این اسلام با یک نگاه بسیار کارشناسانهی وارد شده. همین جمله مولا رو تأمل کنیم ببینیم بسیار کارشناسانه و دقیق وارد این ماجرا شده، به گونه ای که این کارشناسی اسلام رو دانشمندان امروزی بعد از قرنها از اسلام که گذشته هنوز یا دیر پیدا کردن یا هنوز براشون دست نیافتنی است. حالا نمونهاش رو عرض میکنم که چطوره. امیر مؤمنان تو این جمله کوتاه، بیان ساده اما عمیق و پرمعنا، این آسیب بیان شده رو که بیان کردیم در اینجا این رو بیان می کند و در دو مسیر هم به بیان راهکار شناختش راهکار ارائه می دهد و معرفی می کند به جامعه. ببینید، یکی گفت صفحات وجهه، ما اذمر احدون شیئن، هیچ کس چیزی پنهان نمی کند، بود شخصیتی خودش، حرف خودش، عمل خودش، نیت خودش، این رو پنهان نمی کند الا این که در دو جا، یک در رنگ چهره، در هم کشیدن، باز شدن، سرخ شدن، زرد شدن، اینا اثر میگذاره دیگه. آدم وقتی میترسد رنگ زرد میشه، وقتی خجالت میکشه رنگ سرخ میشود، اینا هر کدام تغییراتیه دیگه. اینو اسلام به چی میگن؟ بهش میگن زبان بدن. بهش میگن زبان بدن. زبان بدن یه کار روانشناسانه است. نشستن افراد، شما ببینید ملاحظه کنید مقام معظم رهبری در برابر حاکمان خارج از کشور که میان اینجا مینشینن، آقا با یک صلابتی مینشیند، در مقابل یه خانواده شهید که میرن با یک تواضعی مینشینن. این میشه زبان بدن. این میشود، میگه اول یکی از راهکاراش زبان بدن است. به زبان بدنش نگاه بکنی خود به خود برات حرف میزند. نکته دوم در رفتار شناسی رفتار اوست. وقتی حرف میزند گاهی برخی کلمات نمیخواد بگه اما ناخودآگاه از بر زبان جاری میشه. اون کلماتی که نمیخواد بگه و میگه بیانگر اون بعد شخصیتیش. اون چه خودش اراده میکند بگوید، خواسته خودشه، اما بعضیش نه، با اراده خودش نمیخواد بگه اما ناخودآگاه بیان میشود و این از کنم محضر شما نشان میده اون بعد شخصیتیش رو که به نمایش گذاشته میشه. این دوتا راهکار رو امیر مؤمنان بیان کرده، دقت‌های روانشناسانه در زبان بدن، دقت‌های رفتارشناسانه تو رفتارش، حرفی رفتار ماست دیگه، در رفتار او ببینیم چه میگوید. اینا اون کلماتی که، یعنی هر کسی حرف میزنه ریز و درشت حرف، اگر بخوای بود شخصیتی رو بشناسی باید یه روانکاوی بلد باشی، باید روانکاوی بلد باشی، بدونی که او وقت ریز و درشت حرفاش، شما بشی یک مشاور روانکاو که میرید وقتی حرف میزنی ایشون فقط گوش میده، اول میگه بگو. شما وقتی میگی همه یه گاهی هم یادداشت میکنه این حرفای مهم و ریز رو، مهم و غیر مهم رو، شما گاهی میدی پیش یک بازجو، میخوان از شما بازجویی کنن تو آگاهی، بعضی هم میگه دیگه چیز ندارم، میگه هر چی که فکر میکنی مهمم نیست بگو. پیش وکیلی میگه میخواد دفاع کنه، میگه هر چی فکر میکنی تو مهم نیستم بگو، چون لابلای حرفای تو یه چیزایی گفته میشود که برای او مفیده، تو احساس میکنی مفید نیست اما برای او مفیده. خب اما چرا اینطور میشه؟ حالا تأمل کنید، چرا انسان بعضی از رفتاراش مخفی میکنه، نمیخواد ظاهر بشه، اما ناخودآگاه یا در چهره یا در زبان و گویش خودش، زبان و کلام خودش ظاهر میشود. در برخی از دانشمندان هم، به این دانشمندان علوم جدید هم، غیر مسلمانان هم به این نکته اشاره کردن. یه بحث روانشناسی است، بعضی از دانشمندان روانشناس هم به این نکته اشاره کردن. مثلا اینم که اشاره کردن، در قرن 19 هم اشاره کردن، مثلا جناب فروید، زیگموند فروید که ایشون از دانشمندان قرن 19 همه، 1856 دنیا اومده، 1939 هم از دنیا رفته، اصلش اتریشی و انگلیس بوده و جاهای گوناگون. ایشان یه روانکاوه، اصطلاحاً میگن بنیانگذار دانش روانکاوی است، اونم روانکاوی ذهنی افراد رو. خب حالا ما اینا خیلی سر در نمیاریم، اما ما اندازه‌ای که میفهمیم، ایشان اومده میگه آقا ببینید، ذهن انسان به سه بخش تقسیم می شود. به تعبیری مغز انسان مثل چیه؟ مثالی هم می زنیم، مثال اول بار او بیان کرده، میگه مغز شما مثل یک کوه یخی است که در یک اقیانوس در آب شناور است. یک کوه یخ رو بندازید تو آب، وقتی ملاحظه کنید در آب، میبینید این در آب شناور است، اما دو سومش زیر آبه، یه سومش روی آبه، سه چهارم زیر آبه، یه چهارمش روی آب است. میگه مغز شما، ذهن شما همینطوره، به سه بخش تقسیم میشود: قسمت هوشیار، نیمه هوشیار، ناهوشیار. مغز شما، ذهن شما، یه بخشش هوشیار است، اونی که روی آبه. حالا بعضیا جلو رفتن گفتن این یک دهم از ذهن انسانه، نه قسمش میگن زیر آبه. یه جمله‌ای تو عوام معروفه، میگن این آقا اینقدرش که رو زمینه دو برابر زیر زمینه. این مثال میشه زد برای فهم این. میگه اونقدری که شما از شما آشکار است یک دهمه، نه دهمش غیر آشکاره. میگه مغز شما، ذهن شما، بخش زیادیش در ظاهر نیست، یه بخشش هوشیار است، این فعال، دریافت میکنه، شما ازش میگیری، ظاهر میشود، به زبانتون میاد، اما برخیش هوشیار نیست، اصلا ناهوشیار، خابیده است. یه بخشش هم پل بین این دوتا هست، جسر و تواصله بین ناهوشیار هوشیاره، بهش میگن نیمه هوشیار. این اصطلاحات رو این آقای فروید بیان میکند، اما کلام امیر مومنان اشاره به همین میتونه داشته باشه. بعد میگه شما وقتی که از کنم محضرتون حوادثی برات رخ میده، کسی از بستگان در دنیا میره، یه تصادف شدید بیش میاد، یک مسئله ترسناکی برات به وجود میاد، تا یه مدتی یادت هست، اما بعد از یه مدتی تلاش میکنی از یادت بره. خب این تلاش میکنی یادت بره چیکار میکنی؟ تا یه مدت کابوس میبینی، اما یه مدتی که تلاش میکنی اینو از یادت بره. دغدغه داری نسبت به یه موضوعی، یه مسئله اجتماعی میبینی، مثلا میبینی آقا بیهجابی داره روش پیدا میکنه، خیلی نگرانی، همش دغدغه داری، یه مدت میشه میگی ولش کن اینو، از زنده دور میکنی. دور میکنی کجا میره؟ میگه شما با اراده خودت اون چی تو بخش هوشیار ذهنت هست منتقل میکنی تو بخش نیمه هوشیار و ناهوشیارت، مخفی میکنی اونجا. مثل اینکه شما هارد کامپیوتر رو میگن از روی مغز انسان ساختن دیگه، میگن یه وقتی شما یه فایلای به روزه تو برنامه آز هست، یه بخش این فایلا رو یه جای ذخیره میکنی، پنهانه، با آسانی آشکار نمیشه، نمیاد رو دستگاه، فعال نمیشود. میگه شما داری اونا در ذهن ناهوشیار و نیمه هوشیارت مخفی میکنی. اینو به گاهی تعبیر میکنن به، از کنم محضر شما، که ضمیر خود آگاه و ناخود آگاه، گاهی به این هم تعبیر میکنن. میگن اینجا اون چه که مخفی شده همیشه مخفی نمیماند. شما سعی میکنی از یادت بره، اما گاهی یک بار در خواب میبینی، گاهی کابوس میبینی، گاهی ناخودآگاه داری یه حرف میزنی، اون جمله از اون زمان بر زبان جاری میشود. یعنی اون چه که مخفی کردی، سعی کردی از یادت برود، سعی کردی نشان ندی، باز بر زبان جاری میشود. او با نگاه روانشناسانه و رفتارشناسانه خودش اینطور میگه. اون وقت دنیای امروز هم به وجود اینا افتخار میکند، عیبی هم نداره افتخار کنیم، اما ما برمیگردیم هزار و چند صد سال پیش، میبینیم مولا امیر مومنان علی علیه السلام با یک بیان ساده اما عمیق فرمود: ما اذمر احد شیئا، هیچ کسی چیزی رو پنهان نمی کند در وجودش، الا و ظهر فی فلتات لسانه و صفحات وجهه. میگه الا اینکه اون چه پنهان می کند یا در از کنم که ضمیر ناخودآگاهش با جملات غیر اختیاری بدون اندیشه که از زبانش جاری میشه، گوشهای زبانش جاری میشود و ظاهر میشه، یا در صفحات وجهش، یعنی با رنگ چهرهش، یعنی با زبان بدنش، یا با زبان بدن یا در رفتارهای ناخودآگاه ظاهر میشود. این همون بحث عمیق رفتار شناسی و روان شناسی است که حالا هزار و اندی سال بعد دانشمندان امروزی این نکته رو بهش رسیدن و بهش توجه کردند و بیان کردند. خب این به یه جور دیگه بیان بکنم، این رفتارهای پنهان در چند بخش هست، در چند جا به نمایش گذاشته میشه. در باب اخلاق، علمای اخلاق گفتن اخلاق چیه؟ گفتن اخلاق چهره باطنی انسانه. گفتن یه چهره ظاهری دارید شما که این چهره رو فیلم میگیرن، عکس میگیرن، به خودت نشون میدن، میگه عجب و عکس من از خودم قشنگتره، عکس رو نشانت میدن، اما یه چهره باطنی دارین که این نمیشه ازش عکس گرفت، نمیشه فیلم برداری کرد، قابل تصویر برداری نیست. اون چهره باطنی اخلاقه. کجا به نمایش گذاشته می شود؟ یه بخشش تو رفتارت، یه بخشش تو رفتارت. انسان اگر حسود باشد، حسادتش تو رفتارش نمایش گذاشته می شود. و علاوه صورت ظاهری، چهره ی آدم حسود و آدم غیر حسود که فرق نمی کنه. رفتار می کنی، حرف می زنی، داری صحبت می کنی، می فهمی که این آقا حسادتش گل کرده داره اینجور حرف می زنه. گاهی از اوقاتم نه، حالت تکبر دارید، در نگاهت میفهمن نگاه متکبرانه است. زبان بدنت سخن میگه یا رفتارهایی که مورد دقت قرار میگیری. البته این همش بود منفی نیست، گاهی بود مثبتم داره اینجا. یعنی انسان گاهی متواضع است، نمیخواد مثلا یه عبادتی تنهایی داره، نمیخواد علنی بشه، مخفی میکند، مخفی میکنه. خدا میگه اینم گاهی از اوقات ظاهر میشود، اینم گاهی از اوقات ظاهر میشه. نمیخوای بگی اما یک جا از زبانت میرود، یا یک کسی خدا مأمورش میکنه ببیند و بیان و از طرف تو بیان کنه برای شما. اخلاق اون چهره درونی است. در حقیقت این رفتارهای ما تابلوهای اخلاق انسانیه. حسادت، تواضع، تکبر، همه اینها تابلوهای چیه؟ تابلوهای اخلاق آدمه، تابلوهای اون چهره باطنیه. اگه نخوای به نمایشم بگذاری، هرچی مراقبت کنی گاهی به نمایش گذاشته میشود و ظاهر میشود. خب گاهی اینا با رفتارهایی که انسان خودش نمیخواد انجام بده، نمیخواد آشکار کنه، گاهی هم با اون بیانی که بیان کردیم که دانشمندانه غیر اسلامی هم این رو بیان کردن و گفتن. کلام مولا اشاره به این مطلب دارد. این یه بخشش بخش اخلاقیه که بیان کردیم. یک بخش بخش اخلاقی نیست، از جهت اخلاقی نیست، در بعد اجتماعیه. در ابعاد اجتماعی هم افراد شخصیتشون، ابعاد شخصیتشون رو گاهی پنهان میکنن. اینم میفهمد مولا در اینجا که اون ابعاد شخصیتی که پنهان میکنه، پنهان میکنه در حوزه اجتماع چیکار کنه؟ برای اینکه سوء استفاده کنه، یه بخشش در بود منفیش اینه، چهره ظاهریشو ببخشید چهره حقیقی خودشو پنهان میکند تا مردم بتونه کلا سر مردم بذاره، بتونه اختلاس کند، بتواند کلا برداری کنه، بتونه خیانت کنه در اموال مردم. در ظاهر اعتماد جلب میکند ولی در باطن تیشه به ریشه میزند، میخواد از بیت المال سوء استفاده کنه، خودشو به عنوان امین جا میزنه تا اطلاعات پیدا کند، اطلاعات پیدا کرد، اطلاعات میشه رانت او، اطلاعاتی که همه مردم ندارن او قبلش به دست میآورد میشه رانت او. اینجا اون چهره این بخش اجتماعیه، گاهی هم در بخش‌های مدیریتیه، تأمل کنید گاهی در بخش‌های مدیریتی هم این پنهانسازی ابعاد شخصیتی در نفوذ تجلی پیدا می‌کند. او مال ما نیست، مال بیگانه است، عامل بیگانه است، اما یه چهره ظاهر الصلاحی ساخته آمده در سیستم مدیریتی ورود پیدا می‌کند، بعد معلوم میشه که این آقا نفوذی بوده، نفوذ پیدا می‌کند. و اینجا مولا فرمود که ما اذمر احد شیئا الا ظهر فی فلتات لسانه و صفحات وجهه. میخواد بگه در بعد ایجابی، در بعد اثباتش، در بعد سلبی و منفی، هر چرا که پنهان کنیم، ابعاد شخصیتی، با مثالی که زدم اون دو بخشی که زیر آب هست، آنچه که پنهان کنیم یک جا ظاهر می شود، یعنی امکان ظهور هست. باز تأمل کنیم یه وقتی به کلام مولا تردید نکنیم، بگیم آقا یک افرادی اصلا هیچ کجا ظاهر نمی کنن خودشون رو، ابعاد شخصیتیشون رو، بله یه قاعده اجتماعی است، یه قانون اجتماعیه، یه قانون اجتماعی خیلی جا استثناء برداره، خیلی جا ممکنه این موضوع تحقق پیدا نکند، اما الا ظاهرا میخواد بفهمد امکان اظهارش هست، یعنی شما منتظر باشید، دقت کنید میفهمید، شاید او ظاهر بکند شما نفهمید. ما لذا این مطلب، این جمله مولا در این توضیح اجمالی تاب دو معنا رو دارد. یک، میگه خود افراد مراقب باشن که هر چه پنهان سازی کنن امکان آشکار شدنش وجود دارد، بدانن هر چی پنهان میکنه اینطور نیست که هیچکی نفهمه، یه وقتی ظاهر میشود. این یک. دو، میگه دیگران مراقب باشن، اگر روانکاوی کنن، اگر دقتهای روانشناسانه داشته باشن، اگر دقتهای رفتارشناسانه داشته باشن، این خسارت رو تو جامعه رخ نمیده که هر روزی که بیاد بگه سر من کلا گذاشتن، یکی بیاد بگه سر من کلا گذاشتن، من مال منو بردن، آبروی منو بردن، فلان کردن. میگه اگر دقت میکردی اون دو چهرگیش ظاهر میشد و عیان میشد و مشخص میشد در جامعه. البته نکته ای رو باز اینجا در همین توضیح اجمالی روش تأمل کنیم و آن این که این امر وقتی میگیم با دقت روانشناسانه، با دقت رفتارشناسانه آشکار میشه، این با تجسس فرق میکنه، این با تجسس فرق میکنه، خصوصا در ابعاد ایجابیش ما اجازه نداریم تجسس کنیم ابدا. بله در ابعاد مدیریتی چرا؟ اونجا وقتی که شما یه مدیری کشور هستی باید در رفتار مدیران زیر مجموعه تجسس کنی، ببینید چطور رفتار میکنن، چون پنهانشون در عیانشون اثر داره، پنهان این افراد در عیانشون اثر داره. اما در جامعه نه، ما اجازه تجسس نداریم، ولی این دقت زیرکیه، یعنی این که فرمودن شما اگه دقت کنی میشناسی، اگر زیرکی باشی میشناسی. المؤمنو کیس و ان الکیس لدى الحق یسیر. این دوتا رو کنار هم بذارید، فرمود مؤمن کیسه، بعد فرمودن آدم کیس و زیرک هم وقتی به حرف حق رسید نرم میشه، لجبازی نمی کند. دوتا کنار همه. این حکایت از زیرکی دارد، نه از کنم محضر شما حکایت از تجسس داشته باشه. خب این خلاصه پس کلام مولا در این است، میخواد این نکته رو برای ما در حقیقت با این محور بیان کند که هم مراقب خودتون باشید، آنچه پنهان میسازید مطمئن نباشید پنهان میماند، امکان آشکار شدنش هست. لذا چیز رو پنهان کنید که اگه آشکار شد خجالت نکشید، چیز رو پنهان کنید که اگه آشکار شد خجالت نکشید. اما در مقابل هم جامعه با جامعه زیرکی باشه، منتظر مراقب باشد تا اینکه دیگران با رفتارهای ریاکارانه، با ظاهر سازی ها، با پنهان کردن ابعاد شخصیتی از کنم محضر شما که سر دیگران کلاه نگذارن. البته برخی از افراد رفتار شایسته خودشون رو به نمایش نمیگذارن، هستن در جامعه که آدمای بسیار خوب، اما سعی میکنن اینها چون اخلاص در وجودشون هست برای خدا کار میکنن، سعی میکن رفتارشون به نمایش نگذارن، پنهان کنن. این خب یک مقامی از مقامات اخلاصه و انسانهای اهل اخلاص. اما این نکته هم توجه داشته باشیم، اون افراد هم گاهی خدا اراده میکند آنچه نیکی و شایستگی در درونشون هست اما عیان میکنن تا الگو بشوند، تا الگوی جامعه بشد. حاج قاسم سلیمانی رضوان الله تعالی علیه از این جمله شخصیت ها بود. حاج قاسم سلیمانی کسی بود که رفتار خودش رو، انسان در اوج عظمته، در اوج عبادته، در اوج بندگی است، در اوج اخلاصه. حاج قاسم برترین مقامات یک انسان رو پیموده بود. این که عرض میکنم یک واقعیتی است، برترین مقامات یک انسان رو پیموده بود. نمیخوایم بی جهت اسطوره سازی کنیم، نمیخوام بگیم حاج قاسم از آسمان آمد، نه، حاج قاسم از همین انسان فرشی بود، انسان عرشی نبود. اما این انسان فرشی مقامات عرشی یک انسان رو پیموده بود، دست پیدا کرده بود، اما هرگز به دنبال عیان سازی این رفتاراش و آشکار سازی رفتاراش نبود. من چند تا نمونه عرض می کنم شما تطبیق کنید با شخصیت حاج قاسم. حاج قاسم سلیمانی این رفتارهاش رو همیشه پنهان میکرد. یک، او از شهرت فرار میکرد. مقام معظم رهبری هم تصریح کردن به این مطلب. همون تو جلسات هم یه جایی بود، یه گوشهی مینشست که دیگران حرف بزنن، او به چشم نیاید. اما خدا کاری کرد، حجت خدا امام زمان عجل الله تعالی له الفرج کاری کرد، او به چشم آمد، به چشم همگان آمد، نه یه عده خاصی، به چشم آمد. او از شهرت فراری بود اما خدا او را مشهور کرد. او از دومین نکته، او از ظاهر شدنها، از مرید پروری ها یه عده دور خودش جمع کنه. گاهی متاسفانه این آسیب ماها رو هم فرا میگیرد، چهار نفر دورمون جمع کنیم هر جا میریم، این بیاد اون بیاد، این پس و این پیش و اینها، مرید پروری ها در حوزه های مختلف، یا آقا رئیس جایی مرید پروری میکند، یک کسی آقا موقعیت اجتماعی داره مرید پروری میکند، یک کسی توی مسجدی هست و مسجد خودش مرید پروری میکنه. حاج قاسم از اینا فرار میکرد، نمیخواست مردم مرید او باشن. اما حاج قاسم سلیمانی رضوان الله تعالی علیه او نمیخواست مرید پروری کند، لکن خدا کاری کرد او شد مراد دیگران. امروز همه ی عالم مرید حاج قاسمه، امروز حاج قاسم مراد شده و همه مردم مرید او. او از مرید پروری فرار کرد اما خدا دلهای عاشق رو همه مرید او کرد. و ببینید توی همین امشب و فردا، توی همین کشورهای گوناگون، مردم چطور با درباره حاج قاسم سلیمانی صحبت میکردن. یادم میاد در ایام شهادت ایشان در کشور سوریه، اشهد بالله، اشهد الله، خدا رو شاهد میگیرم که با هیچ کسی مواجه نشدم که از حاج قاسم صحبت بکند اما اشک نریزه، از حاج قاسم صحبت بکنه اما او رو از خودش ندانه، نگه ما یکی از خودمون از دست دادیم، خودمون رو از دست دادیم. این مراد دلها شدنه دیگه، مراد دلها شدن است. خانواده شهید در منطقه زینبیه سوریه وقتی رفتن با مادر شهید مصاحبه کردن، گفت من شب شهادت حاج قاسم سلیمانی خواب فرزندم رو دیدم و فرزندم آمد پیش من. گفت در عالم خواب فرزندم خیلی از اوقات می اومد خانه ما، وقتی می اومد ساعتها تو عالم خواب پیش من بود، اما اون شب که آمد خیلی زود چند لحظه این با من بود و رفت. گفت مادر من باید برم. گفتم چرا؟ گفت آخه امشب یک میهمانی داریم، همه باید بریم به استقبال. یه فردا من نمیدونستم، فردا که اعلان کردن حاج قاسم سلیمانی شهید شد، خبرش از معزنه حرم حضرت زینب سلام الله علیها اعلان شد، تو رسانه پخش شد، اونجا ما فهمیدیم این پسر من رفته بود به استقبال حاج قاسم سلیمانی. مقام معظم رهبری تو پیامشون فرمودن دیشب تمام شهدا قاسم سلیمانی رو در آغوش کشیدن. خدا این چنین کرد، او شد کسی که شهدا به استقبالش برن. شک نداریم که زینب کبرا سلام الله علیها در شهادت حاج قاسم به سراغ حاج قاسم رفت. این دوم. سوم، حاج قاسم از شخصیت‌هایی بود که دنبال مسئولیت و مدیریت نمی رفت، اما مدیریت‌ها به سوی او آمد، به سراغ او آمد و امروز او شد الگوی مدیران انقلابی، الگوی مدیران انقلابی شد. اونایی که میخوان امروز افتخار کنن بگن ما یک مدیر انقلابی هستیم، سعی میکنن تقمص کنن به قمیص و لباس حاج قاسم سلیمانی، لباس مدیریت. اینا چیزایی که هر چی پنهان میکند گاهی خدا آشکار میکنه، گاهی خدا آشکار میکنه. همه این جمله مولا ما اذمر احد شیئا الا و ظهر فی فلاتات لسانه و صفحات وجه، همش معنای منفی نیست، گاهی معنای مثبتم در او هست. چهارم، حاج قاسم فردی بود که عبادت تنهایی رو خیلی میپسندید، در خلوت خدا رو عبادت کردن میپسندید. یه بار رفتم استان، بخواستم برم حلب، تو مسیر رفتم حما، در حمای سوریه جایی برای ما قرار دادن اونجا شب استراحت کنیم، صبح بقیه راه رو بریم به حلب. شب اون فرمانده محور اونجا گفت فلانی، گفتم، گفت امشب میخوام یه اتاقی به شما بدم که اون اتاق، اتاق ویژه است. گفتیم حالا کجاست؟ در زمان حیات حاج قاسم بودن، اوست قبیل شهادتش، چند ما قبل از شهادت بود. گفت اینجا حاجی هر وقت میاد توی اون اتاق استراحت میکرد. خدا رو گواه میبینم میگم که هنوز حاجی زنده بود، حرف از این شهادت ها نبود، اما آدم احساس میکرد اینجا یه جنبه معنوی توی اون اتاق حاکمه، یه روح معنویت، آدم یه جایی میره یه احساس معنویتی میکند. عبادت در تنهایی رو خیلی میپسندید، اما خدا کاری کرد که او نماز میتش شد جهانی، نماز بر بدن مطهر او یک نماز جهانی شد. چند جا برش نماز خوندن، آقا نماز خوند، نماز ماندگار شد، نماز که بر بدن میت او خوندن. حاج قاسم از جمله کسانی بود که هرگز منتی بر انقلاب نداشت. خدمت زیاد کرد، انقلابی بود، به شدت انقلابی بود، حزبی نبود اما انقلابی بود، لیکن منتی بر انقلاب نداشت. اما خدا کاری کرد همه انقلابی ها امروز خودشون رو مدیون حاج قاسم میدونن. با خدا بودن، ما کان لله ینمو، اون چه برای خدا باشد رشد میکند. همه انقلابی ها خودشون رو مدیون او میدونن، فرق نمی کنه انقلابی داخل کشور بیرون کشور. امروز همه شخصیت های بزرگ از فلسطین تا درون ایران، با افراد گوناگونی من ارتباط داشتم که این جمله رو از اونا شنیدم که اونا خودشون رو مدیون حاج قاسم میدانن. او از جمله شخصیتایی بود که خیلی به شهدا و خانواده های شهدا افتخار میکرد، علاقه داشت، خدمت میکرد، خدمت میکرد. سفارش میکنم اونا شما هر کدوم از شما ها که خانواده شهید رو میشناسید، اجازه دارید، میتوانید به گونه‌ای به خانواده شهدا عرض ارادت کنید، سری بزنید، احوالی پرسید. در یکی از آقایون نقل کرد برای من، گفت من در یه استانی بودم، اسم نمیبرم شاید تطبیق کنید، میگفت در یک استانی بودم، آقا اونجا سفر کرد، من استاندار اونجا بودم، دعوت کردیم و مقدمات، آقا سفر کرد به این استان، به اون استان مقام معظم رهبری. میگه اونجا آمد و یه جلسه خصوصی بود، یکی از شخصیت‌های اون استان از جد سیاسی یک گرایش حزبی داشت، حالا مثلا راست و چپ و اصولگرا و اصلاح طلب یک گرایشی داشت، ولی شخصیت محترمی، فرزند شهید. میگفت آقا فهمت فلانی رابطه به این استاندار، رابطت با فلانی چطوره؟ گفتم خوب آقا، ایشون عالمه، فرزند شهید، نماینده شماست، مثلا دیگری چیزی. گفت که میدونست که گرایش سیاسی متفاوته. آقا فهمودن رابطت با او خوب باشه. چرا؟ ولو گرایش سیاسی اون طرف سلیقش مختلف بود، گفت رابطت با او خوب باشه. چند تا نکته فهمود، یکیش این بود، فرمود چون بعضی از نمایندگان من، بعضی از افراد چند ماه یک بار احوال خانواده شهدا رو نمیپرسن، اما این آقا ماهی بی 30 تا خانواده شهید میره سر میزنه. رسیدگی و احوال پرسی خانواده شهدا برای آقا اینقدر مهم بود، اینقدر اهمیت دارد، و خانواده شهدا هم خبردار میشن. حالا چون ممکنه بعضی برداشت ها بشه، من معذورم از بیانش، ولی واقعا بعضی از خانواده شهدا رفتم، اول پرسیدم که تا رفتیم اونجا دختر شهید میگه ما میدونستیم شما بیاید اینجا، تو همین استاد خدا گواهه منزله شهیدی رفتم، دختر شهید گفت، دختر 12 ساله گفت دیشب من خواب دیدم بابام گفت شما یه آقای فردا میاد خانتون احترامش کنید. اینها خبردار میشن. فرمود عرض میکنم معذرتون که او خادم شهدا بود، اما خدا کرد کاری کرد که امروز او شد سید الشهدای مقاومت. خدا او رو بزرگ کرد، همه شهدا، خانواده‌های متعددی من دیدم که گفتن در درون و بیرون، گفتن ما پس پسرمون شهید شد اینقدر ناراحت نشدیم که حاج قاسم شهید شد. خب وقت من گذشت، چند دو نکته عرض بکنم. او از همه طلب کرد، از بچه شهید، همسر شهید، آدم مؤمن، هر کی، از هر کی به مرجع تقلید، به یک عالم، به هر کی رسید درخواست کرد دعا کنین من شهید بشم. اما خدا او رو در شهادتش اونقدر بزرگ کرد که امروز همه میرن به روح این شهید، به قبر این شهید متوسل میشن، شاید شهادت روزیشون بشه یا مشکلشون با بشود. چقدر نمیخوایم حاج قاسم بگیم امام زاده است، نمیخوایم حاج قاسم رو تبدیل کنیم به یک جایی با ائمه معصوم مقایسه کنیم، ابدا، هاشا و کلا. میخوام بگیم یک کاری برای خدا کرده که خدا اینقدر او رو بزرگش کرده، امروز بعضی میرن مشکلشون سر قبر او وا میشود، توسل پیدا میکنن. او وصیت کرد سر قبرش بنویسن فقط سرباز، فقط سرباز. اما این سرباز امروز سرداران درون کشور و بیرون کشور سجده میکنن بر قبر او. این نشانه اخلاصش، او در اوج اخلاص بود، هم در عمل عقیده و نیت، هم در عمل کرد، در اوج اخلاص. ببینید یه چیزی که همه ما و شما دیدیم، این مصاحبه حاج قاسم درباره جنگ 33 روزه حزب الله، یه بار دیگه برید گوش بدید. او جزء سه نفری بود که تماما اونجا بود، او سید حسن نصرالله حاج اماد مغنیه، شهید اماد مغنیه، شهید اماد مغنیه مرد بسیار بزرگی بود. من خونهشون رفتم، همسرش، هم همسر شهیده، هم مادر شهیده، هم خواهر شهیده، برادر خانم حاج اماد مغنیه شهید مصطفی بدرالدینه. یه روز و سه چهار ساعت قبلش من محضرش دارم کنار حق محضر زینب سلام الله علیها. خاطرات فراوانی از این حاج مصطفی بدرالدین داریم. ایشون از کنم محضرش، من رفتم خونه یه همه حاج اماد مغنیه، همسر شهید اماد مغنیه آمد، یه مبل اینجا کنار من نشست، یه آلبوم آورد باز کرد، البته یه اتاق مصلایی داشت، گفت اینجا حاج اماد نماز میخونه، اینجا نماز بخونه، اونجا نماز بخون. از کنم خوندیم، بعد اومد نشست، یه آلبومی آورد، گفت سماحت سید، یه آلبوم ورق زد، یه عکس نشان من داد، گفت هذا زوجی، این حاج اماد شوهر من بود، انا غسلتو، من غسلش دادم، خودم بدنشو غسل دادم. ورق زد صفحه دوم، گفت سماحت سید، هذا ابنی جهاد، این پسرم جهاد مغنی است. ببخشی برک، گفت اکسنشون، گفت هذا اخی مصطفی، این برادرم مصطفی است، این مصطفی بدرالدینه. گفتم میشناسمش. گفت انا غسلتو، من بدنشو غسل دادم، دفنش کردم. و رغز صفحه سوم، گفت سماحت سید، هذا ابنی جهاد، این پسرم جهاد مغنی است، للاسف ما استطعتن و غسله، متاسفانه نتونستم غسلش بدم. چرا؟ پسرم بود. گفت نه، چون بدنش تو سوریه سوخت، بدنی نبود که غسل داده بشه، بدنی نبود غسل داده بشه. اما اینطور نشون داد، بعد ورق زد یه صفحه دیگه، یه عکس دیگه نشون داد، گفت اینو نگاه کن، کی بود؟ عکس پسرش بود، قبل از شهادت اومده بود پیش مقام معظم رهبری، جلوی مقام معظم رهبری که وایس، آقا دست کردن گردن این جهاد مغنیه، پیشانیشو بوسیدن، فرزند شهید اماد مغنیه بود دیگه، اینی که پیشانیشو میبوسید عکس گرفتن، اینو نشون داد، گفت ببین همه اونا یه طرف، این عکس یک طرف دیگه، نشانه این که حجت من در حجت خدا در دوران غیبت، ولی فقیه از فرزندم راضی بوده، از فرزندم را. اینا این چیه؟ حاج اماد مغنیه، شما مصاحبه حاج قاسم رو گوش بدید یه بار، ببینید او حاج اماد و سید حسن، اصلا حاج اماد شد فرمانده همه کاری عملیاتی حزب الله، به پیشنهاد حاج قاسم بوده، پیشنهاد حاج قاسم بوده، به سید حسن مشورت کرد، او هم پیشنهاد داد، حاج اماد شد، حاج اماد حاج قاسم حزب الله بود، فکر از کنم پویای حزب الله بود، اما به اسم به پیشنهاد حاج قاسم. اما وقتی که مصاحبه میکنه همش از پیروزی و موفقیت میگه، میگه اینجا سید حسن گفت، اینجا حاج اماد، یه بار نگفت اینو من گفتم، یه بار به خودش نسبت نداد، حالا که او جز اون سه نفری بوده، او یک با این اخلاص او. اون وقت این جمله صدیقه طاهره رو با این تطبیق کنیم، فرمود صدیقه طاهره، من اسعد الی الله خالص عبادته احبت الله عز و جل و افضل مصلحته. اون وقت او میرسه به جایی که وقتی شهید میشه، سید حسن نصرالله درباره او میگه، او حاج قاسم یعنی همه مقاومت، حاج قاسم یعنی همه محور مقاومت، او پدر محور مقاومت بود. ما کان لله ینم، خدا رحمت کند حاج قاسم سلیمانی رو، و خدا به ما هم توفیق بده بتونیم ذره ای از این خصلت‌های نیک، شایستگی‌هایی که داشتن ما هم. او اینچنین بود که شهید شد، او اینچنین بود که شهید شد، اما خودش فرمود تا شهید نباشی شهید نمی‌شود، باید شهید باشی تا شهید بشوی.